بی بودم بده اون رادیو را.
سلام فرشید، همه برای بچه های عزیز ملینا شراگین زن شرام همه هم داشتم. هر
سلام ملینا خانم لاولی، دستت درد نکنه، چه برنامه خوبی داری. فرشید حسودو برچی نگردشی تو برنامه؟ بردش کن بره بابا.
فرشید منافی عزیز، پسرم موی زیبا و جذاب خودم.
ای پسرم
و تنهایی
عزیزم،
کوه پشتتی، ابراهیم منافی هستم.
خیلی ساده است با اون
آقای فرشید منافی. هرچه سریعتر با ایستگاه فردا. آقای ایستگاه فردا شروع شد.
ای بابا
آقای منافی
مو خشکیه؟ همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر میشنوید. خب چند وقت پیش آقای رائفی پور رفت پشت تریبون و در واکنش به جنبش میتو در سینما ایران و افشاگری علیه اذیت و آزار و تجاوز جنسی در سینما اینجوری رگ غیرتشون بیرون زد. البته نه علیه متجاوزین، که علیه کسانی که آب به آسیاب این جنبش میریزن و چهره مقدس سینمای نظام جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار میکنن. گوش بدیم اول تا بیام ادامه‌شو بگم.
الان از نگاه مردم اینه که بسیاری از مردان سینما لابد تجاوزکارن دیگه. طرف میاد 300 نفر بیانیه میدن، میخوان 800 نفر میذارن امضا جمع میکنن. امروز هنرمندان ما الگوی خیلی از جوونامونن. لباسشون مد میشه، لحنشون مد میشه، آرایششون مد میشه. قبح تعرض و تجاوز به همین سادگی بشکنه و هیچ اتفاقی نیفته؟ چطور اینقدر راحت میتونید این حرفا رو بزنید؟ من گفتم بابا اگه اینجوری، گفتم خب بیاد به جای اینکه هر روز منتظر باشیم 300 نفر، 800 نفر، 5000 نفر، 2000 نفر، اونایی که بهشون تعرض نشده بیان خواهشن اعلام کنن که ما ببینیم بقیه بهشون تعرض شده. این چه وضعشه؟
عجبو.
بعدم یه دین ناراحت شدن.
بله. دقت کنید که مسئله ایشون اینه که چرا باید این مسائل به این شکل مطرح بشه و اصلا این حرفا زدنش هم زشته. یعنی یه تجاوز دیگه، حالا دیگه هم زدن تو بوق کرنا کردن نداره که. بعدش هم گفتم اونا که بهشون تجاوز نشده بیان اعلام کنن راحت تره و گفتم میدونم که حالا صدای یه عده در میاد و ناراحت میشن، که اتفاقا در اومد و اون یه عده دو تاشون رامبد جوان و محسن تنابنده بودن. رامبد جوان چند روز بعدش استوری گذاشت تو اینستاگرام، نوشت که اهالی سینما این صحبت‌های توهین‌آمیز و توهین‌آمیز رو تحمل نمی‌کنن و اگه پدر مادر تربیتت نکردن ما جامعه سینما ادبت می‌کنیم. جرأت داری یه بار دیگه این حرفا رو بزن. محسن تنابنده هم همین رو استوری کرد توی اینستاگرامش و خب آقای رائفی پور هم که ماشاءالله همیشه میکروفون مفت دستشه و ظاهراً بعدش هم نمیومد توسط جامعه سینما ادب بشه، رفت توی مجلس دیگه دوباره تنوره کشان و رجزخانان اینطوری فرمودن:
به خدا همین تلویزیون شما رو آدم شه. آ کی محسن تنابنده میشناخت؟ ها رامبد جوانی که چی میشناخت؟ یعنی میشناختن که اصلا، یعنی تو کمدین‌ها اصلا حسابش نمی‌کردن مردم. خندوانه رو همین صدا سیما دست زدن وای تخت و همین تلویزیون و اینا چی شمار میشه.
خب
اما این نباشه که من یه حرفی زدم یهوی دهن ولی من تو را اگر پدر و مادرت تربیت نکردن من تربیتت میگم برو بابا برو قازتو بچرون تو.
بس شما هم همینطور آقای رائفی پور هم ما آدمت کردیم دیگه، انقدر اینجا هی هی مطلب و هی صداتو پخش کردیم آدم شدی بیا. بعد میگه همچی صدا و سیما و شما ها رو سلبریتی کرد، یه جوری میگه صدا و سیما مال باباشه، البته کل مملکت که مال بابای همیناست. در ادامه هم میگه آلبر غازتو بچرون، ادبیات جوان نخبه انقلابی. دقیقا ببین این برخورد تراز مسئولین نظام مقدس با مردم دیگه، برین غازتونو بچرونین. ولی دیگه غازی هم اصلا برای کسی نمونده که بره بچرونه. در ادامه هم حالا ایشون باز خطونشون میکشه بزرگوارینا.
ما محب امیرم نمیگم شیعه امیرم، ما محب امیرم ما یاد دادن اخلاقی بجنگیم.
اخلاقی الان بریم
و الا هر کدومشون اینقدر ازشون مطلب هست.
چقدر؟ الو
نه من خودم این کار رو خواهم کرد، یعنی الا روزی دیگه ببینم. نه
آها چی شد
واقعا اینا قصد برگشتن ندارن.
چی شد آیه محب امیرالمومنین که به هیچ جا وصل نیستی خرجت هم مردم میدن، چی جوری در مورد هر کدوم از این سلبریتی ها انقدر مطلب داری؟ انقدر رو ایشون با دست نشون داد قشنگ دوتا زونکن بود. احیانا این انقدر مطلب ها رو توی زونکن های وزارت اطلاعاتی جایی ملاحظه کردی دیدی دسترسی داری یعنی؟ بله؟ فکر اگه عمومی بود که دیگه تهدید به رو کردن نداشت، همه میدونستن دیگه. حالا چه زمانی رو میکنه؟ چه زمانی رو میکنه؟ این موقع
دارن امنیت ملی رو برم. آقا دیگه تو فاسقی، دلایل فاسق بودنمون بیا که اومد.
آقا دیگه در مورد آقای رائفی پور حرف بزنین امنیت ملی از بین میره، اون وقت ایشون همه اسناد شما سلبریتی های وزخرا رو میریزه رو دایره.
یعنی ببین بعضی چیزا تو سریال های جم قفله، تو سریال های فیلم های یه جای دیگه هم قفله،
همه رو میبینه این
بعضی از این کارها و این چیز هاست قاطی میکنه. بعد بنویسی فقط بنویسی چی کجا بود چی الان این با اون بود، بعد این
همه رو میشینی دقیق میبینی ها. یعنی مشتری پراپا قرص ماهواره و سایت های خاک تو سری و اینا انقدر سری به اونا ارجاع میده همه رو از دم. علی اکبر چیا میبینی شما؟ بگو ببینیم چه ژانری. به هر حال ببین شما متفکر متکلم نظامی، مردم میخوان ازت الگو بگیرن یاد بگیرن. هاب داره آخرش تو آدرسش ایکس زیاد داره. بگو کدوم ها رو ترجیح میدی، بگو به معلی اکبر بگو. خلاصه دوستان سینمایی حواستون جمع کنین، پرونده همتون زیر دست آقای رائفی پوره. منتها دیگه چون ببین محب امیرالمومنینه نمیخواد اسناد ارتباطات زندگی شخصی شما رو بریزه وسط دایره که کی با کی بوده و کی نبوده و آره و اینا. اینه که خودتون رعایت کنید، آسه برید آسه بیاید که این جوان اندیشمند غیر وابسته شاختون نزنه و یه جایتون رو نگیره که بمیرین. به خدا خودش گفته اینا.
چون لال بودی وقتی هم سنفای خودت داشتن میگفتن آقا اینا 5 تا 5 تا این باید به اون چیکار کنه، چون موقع حرف نزدی. چرا موقع من نگشت بگید من تو را تربیتت میکنم بشین بابا
هار هار هار
کجا تو بگیرم نمیری؟
بله آقای رائفی پور میفهمند کجا تو بگیرم که نمیری. شما که البته خب هر دو دستت بنده به چیز ولایت، قاعدتا نمیتونی چیزی رو بگیری. خسته هم شدی ظاهرن.
خدا رو بست دیگه.
آره
آه خسته شدیم دیگه.
خسته نباشی، حالا هر وقت دستت آزاد شد خستگی در رفت، ای تونسی بیا اینجای ما رو بگیر، اینجا این دست ما رو بگیر. منظورم اینه که یه خیری برسون، اگه دستت بازه دستی بگیر، نه اینکه تا یکی بهت گفت بالا چشمت ابروه بگی امنیت نظام چیز شد روابط خصوصی شما رو میریزم رو دایره. آخه امنیت نظام الان تویی؟ بیا پایین بابا بچه سرمون درد گیره. امنیت نظام آدمش کردیم میاد بیر بالا حرف بزنه.
هر جا بودی هر جایی اسلام یا ترسایی، یک روز فقط سر تشتا، یک روز علت عرفانی. از خلق شکایت کردی، از خار ندامت کردی، یک روز زلی الله و از عطاییست حمایت کردی، یک روز شدی در ویشا سیویل تازیر چونه، یک روز چشی شد یوز بچه می بردی خونه، یک روز یک طب بستی جای مهرو پیشونی، بعدش حیلیش گذاشتی فقط واسه نشونی، شدی حجی بزرگی طرف داره خمینی، با استکبر جنگیدی تو کپ روشن امریکایی. یک روز تو زرتوست شدی، تفت شد مال بابات. یک روز آدولف هیتلر آدم رفت لای پات. یه روز یه قرار وکردی شدی شران تو تلاوی، مدام گفتی جنگ جنگ با هدف صلح همیست.
فرشید جان برای سرداران سپاه آقاشون یه شغل شریفی جدیدن به وجود اومده، این که
بله.
یکی لگن و لوله نگه داره برای بله. ارباب پوتین
بله.
یکی آفتابه دستشون بده
بله.
یکی ماتحت مبارک رو به نرمی آرامی خوش بکنه،
نرمی
یکی
آرامی
هم اون طلای استخراج شده رو از بدن ارباب پوتین یه کیف سامسونت خیلی رمزدار نگه داره. نه 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 دیگه این کار رو دیگه انقدر اطمینان ندارن که بدن نوکرها انجام بدن، اونو دیگه خودشون نگه میدارن.
بله خیلی ممنون. احتمالاً درست میگی دیگه. این روسا از وقتی دیدن اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی رو روز روشن بار زدن از وسط تهران بردن اسرائیل، دیگه حساب کار دستشون اومده دیگه. اینه که پی پی پوتین هم دست اینا نمیدن، ولی خب در شاید در حد همین حمله آفتاب و اینا بتونن کار رو بسپرن به برادران، ببینیم چی میشه دیگه. با تشکر.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر امانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر فرمانده پیشین سپاه که ما به خاطر مظلومیت ما نمیتوانیم ضربات ما به اسرائیل را بگوییم و آغاز تلاش های فعالان عصه جایابی برای پیدا کردن اونجای آدم دروغگو. توییت سخنگوی دولت مبنی بر اینکه آمارهای اقتصادی نوید دوره گذار از سختی‌ها و آمدن روزهای خوب را می‌دهند و درخواست گروه‌های مردمی از وی که داداش اگه قیمت‌های محل خودتونو میگی یه مزنه بادمجون تخمی هم واسه ما بگی واسه مریض می‌خوایم. و بالا رفتن میزان عمل بینی در مردان نسبت به زنان در ایران و نظر بانوان دستندرکار دماغ کشور که این مردا رو با دماغ غیر عملی تا حالا نمیشه جمع کرد، حالا با این دماغای عملی که دیگه افاده هاشون طبق طبق. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، یک عضو مجلس خبرگان گفت اگر در زیرزمین مساجد باشگاه ایجاد می‌کردیم و جوان مسجدی در آنجا رشد می‌کرد و قهرمان می‌شد، حاضر نمی‌شد به خاطر مادیات به کشور دیگری پناهنده شود. او افزود باید تمام بودجه وزارت ارشاد به مساجد بیاید و هنرمندان در فضای مسجد فیلم بسازند. در این رابطه یکی از کارشناسان امور زیرزمین مساجد کشور به خبرنگار ما گفت اصلا اکثر قهرمانان ما به جای زمین‌های خاکی ورزش خودشان را از زیرزمین مساجد شروع کردند و ما اسناد و شواهدی داریم که نشان می‌دهد مهدی مهدوی‌کیا در نوجوانی در زیرزمین مسجدشان سانت می‌کرده و علی دایی و کریم باقری نیز هد می‌زدند که توانستند به این درجه از پیشرفت برسند. وی افزود در صورت اختصاص بودجه وزارت ارشاد به مساجد امکان ساخت فیلم‌های سینمایی مثل بوی جوراب عطر پا، خانه امام جماعت کجاست و فرار به سوی شهادت در این مکان مقدس فراهم خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز، این هفته شبکه فاکس نیوز گزارشی عجیباً غریباً گاه از رئیس جمهور کشور دوست و ارباب روسیه منتشر کرد که موجی از شگفتی را به همراه آورد. این شبکه گزارش داد که ولادیمیر پوتین در سفرهای خارجی خود چمدانی مخصوص حمل مدفوع و ادرار خود را حمل می کند، زیرا می ترسد که دیگران بتوانند با دسترسی به نمونه های از آنها اطلاعات زیادی درباره سلامتیش فاش کنند. جزئیات این خبر به این شکل است که جیش و پیپی برادر پوتین در طول سفرهای خارجی بر یک چمدان مخصوص حمل شده و این مواد جمع‌آوری شده پس از بازگشت وی به منزل در مکانی امن دفن می شوند. اینک برای باز کردن ابعاد بازنشده این خبر و همچنین اطلاع از کم و کیفگاه اقدامات امنیتی مشابه در کشور، همینک تماسی داریم تلفنی با کارشناس اطلاعاتی امنیتیاتی ادراریاتی برنامه برادر گمنام از خوبا و خفنای کف وزارت.
بله
برادر گمنام سلام.
بله من هم سلام دارم خدمتتون.
گمنام میگم تو از این چمدون مخصوص حمل شماره 1 و شماره 2 پوتین اطلاع داشتی؟
بله ما خودمون توی سفر ایشان به ایران از نزدیک این چمدون عزیز رو دیدیم.
جان من واقعا میگی گمنام؟
بله از فاصله تقریبا 2 متری دیدیم. واقعا برای یک نیروی امنیتی صحنه افتخارآمیزی که از نزدیک این چنین دستاورد مهم امنیتی رو ببینه.
خیلی خوب دیگه حالا نمیخواد احساساتی بشی دیگه، حالمونی به هم نزدیک.
به هر حال ما قبل از اون شبکه‌های خارجی خبر داشتیم ولی خبرش رو درز ندادیم دیگه.
بگو جرأتش نداشتیم گفتم.
نه خیر ببینید ملاحظات امنیتی که نگفتیم. اتفاقا اون برادری که دستیار ویژه گارد فدرال روسیه بود مسئول این چمدان بود.
آخه اون موقع که پوتین اومد ایران یه خبری اومد که چمدون اتمی روسیه رو آوردن همراه پوتین با خودشون، که پس اشتباه بود اون خبره.
نه دیگه رهبران بزرگ دنیا با خودشان چمدون ممدون زیاد حمل میکنن دیگه. اینم
گفتم ممدون هم با خودش آورده بود.
بله
الان کلا موضوع رو عوض میکنی. نه. پوتین ممدون الان چی؟
نه نه ما منظورمون چمدون و اینجور مسائل بود دیگه. یعنی
خب باشه. خب میگم این دستیار ویژه گارد فدرال روسیه چیا میگفته باش حرف میزدی؟ اسمش چی بود اصلا؟
ایشون برادر خلاوف بود اسمشون اگه اشتباه نکنم.
جان من؟
بله بله خلاوف.
خلاوف؟
بله بله.
چه اسم پرمسمای. خب چی میگفت ایشون؟
ایشون میگفت که چند بار در سفرهای خارجی با دشمنان بر سر این چمدان درگیر شده ولی توانسته چمدان رو بحمدالله با سلامتی به واحد WC سرویس ضد جاسوسی روسیه برگردانه.
آفرین. واقعا جان بر کف ایشون دیگه.
بله.
پس یعنی برادر خلاوف شاش پشکلای پوتین و
خواهش میکنم لطفاً عفت کلام رو در مورد ایشان رعایت بکنید.
ببخشید اصلا و گلابایی که تو این سفر از پوتین در اومده رو تو این چمدون حمل میکنه و خودش میبره تا برسن به توالت امن. نره
دقیقاً همینجوره. بله
گمنام میگم الان سوال مهمی که برای ما پیش اومده اینه که با توجه به این حجم از سیکرت بودن ارباب شما برای معظمله هم از این کارا میکنید؟ آیا
ببینید مقام معظم رهبری به این ملاحظات امنیتی نیازی ندارن چون اصلاً ایشون شماره 1 و شماره 2 ندارن که
جان؟
دشمنان بخون ازش استفاده بیولوژیک چیزی بکنن که
نداری؟
بس.
شماره 1 و 2 نداره گمنام؟
نخیر نداره. نه.
مگه میشه گمنام؟ چی داریم؟ آدمیزاد وقتی یه چیزی میخوره خب یه چیزی هم پس میده دیگه.
نخیر ایشان به فضل الهی از این حرف ها مبرا هستن.
گیاه که نیست فتوسنتز کنه، بالاخره یه چیزی میخوره دیگه. آخه چی؟
الان اون که حلوا و نان در یخچال دارن میل میکنن.
خب باشه حالا وقتی نون و حلوا میخوره خب بعدش چیکار میکنه؟ خب
بعدش از ایشون به شکل اتر خارج میشه اون نگه.
یعنی شماره 1 و 2 نداره پس فقط تو کار شماره 0 ایشون
بله. داره. یعنی چه شماره 0 کدومه دیگه؟
هیچی ولش کن. گفتم یه سوال میپرسم راستش بگو.
بفرمایید ما همیشه راست میگیم اصلا النجات فی الصدق.
گفتم معظمله بزرگتر و معظمتره یا امام امت؟
خب البته هر گلی یه بوی داره، هر دو عزیز ما هستن.
یعنی امام امت هم ولی شماره 1 و 2 نداشت؟
نه خیر ایشان هم نداشتن. این چه سوال بی پایه و اساسیه که شما میپرسید؟
خب ما هرچی عکس از اون بزرگوار دیدیم یه آفتابه هم کنارش بود، برای همین سوال.
نه خیر اون برای وضو گرفتن بوده.
یا روی عکسی داره لب حوض نشسته آفتابش هم کنارشه.
بله
لب حوض که دیگه از آب تو آفتابه وضو نمیگرفته که.
نه اون شاید مال اطرافیان بوده دیگه.
نه اتفاقا جز به اسباب و وسایل مدیریتی بزرگوار بود.
بله
آفتابه به دست بودن یعنی استفاده بارز ایشان بود.
لا لا حلا لا شما انگار بازم داری بدخلقی میکنی. برادر گمنام شماره 2، برادر گمنام شماره 2 اعزام شو به موقعیت همانگاهی.
ای بابا دوباره باید بریم تو گونی؟ یکی دیگه یبوست داره ما باید تا اونشو بدیم؟
نخیر بیاردش اینجا. بنده خودم بازجویش میکنم برادر. گفتم
تو که اینقدر کینه‌ای نبودی و سر یه شماره یک و شماره دو آدمو نمیبردی و
بله بله الان در واقعه هستن تمام.
بله من تشکر از توجه شما. این گاه خبری را با سخنی از اندیشمند بزرگ واتسون ساموئل معروف به دبلیو سی به پایان میبریم که میگفت آنهایی که موقع شماره دو فکر میکنند موقع فکر کردن شماره دو میکنند. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهدار.
دنیا دنیا از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم. دریا دریا از این عشق پرآواز به پای تو بریزم. تو لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم. فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم. لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم. فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم. خوش به حالم که یار اومد باز اومد میخواد محرم و یارم بشه. همه کس و کارم بشه دل بیقرارم بشه. وقت این عشق باز اومد تا اومده میخواد خون خرابم کنه. از عشق بابم کنه میخواد چه کارم کنه.
فرشی جان سلام. در خصوص چمدون آقای پوتین عرض کنم خدمتون ایشون احتمالاً مدفوش و مدفوع خاصیه و احتمالاً یبوست دارند و گند زدن به تمام دنیا. اما از اون طرف ما در ایران امامی داشتیم و معظم لهی داریم و یک سری از این آقای عظما که یه پا چپ یه پا راست دولب وسط احتمالاً از نوع اسهال هستن و این آقایون تو چمدون جا نمیشه.
حالمونو بس کردید.
پس میزنه از این چمدون بیرون و این وضعیت نابسامانی و اقتصاد و وضعیت ایران رو میبینیم داریم.
بله.
قربونت عموی ملینا هستم. بیا. از همین اطراف دور براتون.
بیا ببین عمو تو تحویل بگی. اینجوریه. این همچی عموهایی داری ملینا. بله امام که واقعا بیریا بود و برخواسته از مردم، یعنی هیچ وقت گلولات خودش رو تو چمدون رمزلا نگهداری نمی‌کرد. دیگه بالاخره یه امت بود و یه امام دیگه. این همه تپه‌های گلکاری شده در سطح مملکت فکر کردن از کجا اومده؟ اینا همه مدیون به هر حال گلکاری‌های امامه که بی‌دریغ بخشید و درخشید و رفت. یادش گرامی و مزاجش فرملات باد. حالا بد شد. خب دوستان
همینجوری وایسی
از هرچه بگذریم سخن قیمت خود رو خوشتر است. خوشتر که چرس کنم. یه وقتایی آدمای کارشناس یه حرفایی میزنن آدم رسما یاتاقان میزنه با شنیدنشون. مثلا الان گوش کنید این استاد دانشگاه علامه چی داره میگه در مورد قیمت خودروهای خارجی در ایران.
قیمت یک ماشین در ایران چیزی حدود خوشبینانش 20 برابر بدبینانش 40 برابر قیمت خودروهای جهانیه. خیلی راحت هم قابل محاسبه.
با مطالعه فکر میکنیم دو برابره که چجوری میشه آقا استاد؟
یعنی اونا که فکر میکنن ما ماشین رو تو ایران داریم مثلا دو برابر قیمت جهانی میخریم خیلی اشتباه میکنن.
آها.
ما میتونیم قشنگ ثابت کنیم که مثلا ما خیلی از ماشین رو تو ایران داریم 40 برابر قیمت جهانی میخریم. به معدومون تحمیل میکنیم.
یعنی خدا وکیلی اگه اینجوری باشه رو اصلا هر بار که شما میری یه ماشین خارجی میخری تمام دار و نداره تو تقدیم نظام میکنی. حالا تازه آدم میفهمه که اینا چجوری با وجود این همه تحریم بین المللی بازم سرپان. خب چهار دست و پا تو جیب ملت تشریف دارن دیگه.
الان اخیراً اومدن ماشینا داده واردات گفتن آزاده. ماشینای مدل 2018 0 کیلومتری که معلوم نیست از کجا جمع کردن دارن اونا ماشین صفر دارن به مردم میدن.
بله این استاد البته بعدش هم توضیح میده میگه خب الان 2022 هستیم ولی وقتی شما میری ماشین صفر خارجی از وارد کننده میخری اصلا ماشین 4 سال پیشو بهت میدن میگن صفره بگی برو حالشو ببر. ولی قیمتش هم که 40 برابر قیمت جهانی. دیگه چیزی نمونده رسما شلوارمون هم در بیارم، به قصد خنک شدن البته چون تابستونه. خب چرا انقدر راه دور میدید میرید مسئولین عزیز؟ یه گلدون بدید دست رئیس جمهور محبوب انقلابیتون، شبا بیاد در خونه های مردم بگه هر کی هر چقدر توان داره بریزه تو این گلدون نظام. به خدا گلریزون کنیم دیگه، دیگه خودروی خارجی هم نیاز ندارید وارد کنید، عوامل فلزی استکبار تو خیابونای شهرهای کشور تردد کنن، مردمو هوایی کنن، هی ماشین خارجی ها رو به هم نشون بدن. والا خب این از داستان خودروهای خارجی و چهل دزد بغداد که نه همون تهران خودمون. حالا بریم یه دوری تو خودروهای داخلی بزنیم، شاید حالا اونا حلال مشکلات باشن. به هم دلا میدونید که در زمینه امنیت خودروهای داخلی سر اومدن تو دنیا. یه خوبی هم که دارن اینه که آدم زجکش نمیشه توشون دیگه. معمولا اگه شما خوب و درست و دقیق بزنی مرگ در محل حتمیه. حالا اگه نه دیگه تا دم بیمارستان ان شاء الله اسرائیل کامیشو گرفته رفته. الان مثلا رئیس پلیس راهور در مورد ایربگ ماشینای ایرانی که واقعا چیزای اضافی و مسخره‌ای هم هستن، ایشون اومده گفته فقط در یکی از پارکینگ‌های خودروهای تصادفاتی 107 دستگاه خودرو وجود داشت که همگی از زاویه جلو، یعنی از زاویه مناسب تصادف کرده بودند، اما ایربگ 97 دستگاه خودرو باز نشده بود. یعنی راننده ها حیوانکی ها تمام تلاششون هم کرده بودند که حالا که دارن میزنن خوب بزنن، با زاویه مناسب دقیق بزنن. اصلا انگار نقال گونیا گذاشتن تصادف کردن، ولی بازم از 107 تا فقط 10 تاشون ایربگشون باز شده بود، بقیهشون ایربگاشون خواب موندن. فکر کنم هنوز منتظرم مثلا یکی یه سقلمه چیزی بزنه، یه تحریکی بکنه بازشن، ولی خبری نیست. دقت کردین؟ من میگم نمیدونم، شاید در خودروسازی اسلامی، چون خب ایربگ به هر حال میدونید یه حالت چیزی داره دیگه، یه چیز قلمبه تحریک‌آمیز تو بغل جاشویی به حساب میاد، بعدم خب وقتی باز میشه میاد میچسبونه به آدم، یه جورایی آدم اصلا یه وسیله شیطانی قلم داد میشه، یه جورایی احتمال داره اینجوری باشه دیگه، نمیدونم، برای همین باز نمیشه. خب بابا وقتی که من نمیدونم واقعا، بیا بردارین اینا رو از تو ماشینا دیگه، اصلا کلا بکنین بندازین دور. مثلا میتونید یه کاری کنید وقت تصادف شدید شد، به جای باز شدن ایربگ ماشین شروع کنه آیت الکرسی خوندن، یا اگه خیلی وضع خراب بود ماشین بگه انا لله و انا الیه راجعون، یا مثلا و من یقرأ فاتحه مع الصلوات، نیروهای امدادی هم همونجا امدادو ول کنن، شروع کنن پیس پیس کردن، فاتحه بخونن، برسه به روح اموات. چیه آقا ایربگ مربگ؟ خلاصه که دوستان با خرید خودروهای خارجی شما به دنیای نظام کمک میکنید، با خرید ماشینهای داخلی به آخرت خودتون. چون میگن فاتحه‌ای که بلا فاصله در محل ارتحال خونده بشه ثوابش یه چیز دیگه است. به خدا به جون تک تک مسئولین جمهوری اسلامی اگه دروغ بگم.
شاید یه روزایی دلم بگیره، هم ما دل نمیدم به سختی تموم دنیا، شاید شبایی باشه که بغضم بگیره، یادم بره اون تویی که هیچ وقت منو یادت نمیره. برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه، این که تو عاشق منی زیباترین باورمه، آخر تو حرف توه که سر به راهم میکنه، تموم عشقم اینه که خدا نگاهم میکنه.
سلام فرشید جان، من همه دستم آمریکا زندگی میکنم، واقعا هم خیلی نگرانم چون آخی. به شدت داره دلار ما بالا میره، به قول اون حاجابایی که گفته بود که برای دلار باید ما نگران باشیم اینجا که هر روز دلارمون بالا میره ما باید بترسیم. خواستم ببینم وضعیت اون چی میشه، من زن و بچه دارم اینجا کار میکنم، نمیدونم آیا آینده‌ای میتونم داشته باشم یا میتونم برگردم ایران، نمیدونم، اگه راهنمایی کنی خیلی ممنون میشم.
واقعا متاسفیم، ما برای بانک مرکزی آمریکا قیمت دلارتون روز به روز داره بالاتر میره. آفرین به بانک مرکزی خودمون، هیچی رو نتونست ارزون کنه اما پول ملی رو تقریبا مفت کرد. من به نظرم شما پاشو برگرد برو ایران، یعنی اون مملکت و آمریکا دیگه جای موندن نیست، ولش کن. آره دوستان، ما دیگه رسما در تفسیر سخنان اخیر حاج آقا پناهیان راستش کم آوردیم. ایشون اومدن گفتن کودکان پس از 7 سالگی به دنبال ابرقدرت ها هستند تا فرمان برداری کنند. و بعد اضافه کردن اگر مداح در موضوعات روانشناسی افراد سررشته داشته باشد میتواند به مغز مخاطبان خود رسوخ کند. ببینیم پس حق با ماست دیگه، واقعا نمیفهمیم چیکار کنیم. من بیشتر وقتو تلف نمیکنم، با هم میخوایم بریم سراغ کارشناس گره گشایی مسائل روحانی معنوی برنامه، یعنی حاج آقا اندل مومنی. رو خط بچا. به به، سلام حاج آقا، حال شما چطوره؟
شما اطفال عزیز در نظر داشته باشید به محض به این که از 7 سالگی رد شدید و نعوذ بالله زبانم لال به یاد افرادرتهای خطافت جهنمی افتادید.
الو حاجی،
قریب روحانی پشتیبان خود چکار کنید؟ احسن، زنگ بزنید.
سخنرانی میکنی؟ الو
و سلام علیکم و لعنت خدا و برکتی تبیم و زنگ بزنیم و هرچی هم بیمحلی میدیم جواب را ندیم میتونیم دادن.
منو میگی حاجی؟ عجب آدمی ها، نگاه کن.
بله دقیقا شما را میگیم. ای اسرائیلی که ابرقدرت ها تا دسته در مغزش نفوذ کردن.
حاجی سخنرانی تموم شد دیگه بابا، راحت صحبت کن. بابا
خب بگو ببینم چی شده، دوباره مزاحم روحانیت شده.
حاجی درباره همین حرفای حاجی پناهیان دیگه خودت هم داشتی سخنرانی میکردی الان در موردش.
بله بله، ما سریع سفارش دادیم اکثری اطفال زیر 7 سال آوردن در محضر ما.
خب
تو خیلی انقلابی با اونها در مورد خطر ابرقدرت ها و نفوذ و روانشناسی انقلابی برایشون فرمایش داشته باشیم.
دست درد نکنه حاجی، میگم الان شما روی روانشناسی تسلط داری دیگه، یعنی میتونی قشنگ تو مغزا نفوذ کنی. نه
بله، مغز، چشم، زبان، همه چی.
حاجی کله پاچه رو نمیگم، آدم ها رو.
بله آدم ها هم هستن. خب. ما که به فضل الهی به حمدالله 40 و چند سالی هست از همه جهت داریم در مؤمنات و مؤمنین نفوذ میکنه.
بله خب رمز موفقیتتون چیه حاجی؟
احسن، چه سوال خوبی. رمز موفقیت ما ایمان، تقوا و عبادت فراوانه.
بابا چه ربطی داره؟ یعنی هر کی ایمان و تقوا داشت نفوذش زیاد میشه؟
بله که میشه.
خب مثلا مادر بزرگ رفیق منم هم همین جوری بود، ولی این فقط به ما فوش میداد، نمیدونم توپمونو جر میداد، آب میریخ رومون از رو پشت بون، وقتی هم مرد همه خوشحال بودن.
خب ایشون از جذابیت هایی که یکی مثل ما داره بی بهره بوده. ما این قابلیت رو داریم که تا کسی رو میبینیم سریع روانشناسیش میکنیم، دست میذاریم روی نقاط حساسش، دیگه خیلی سریع خلاصالام میشه و ما اونجا رسوخ میکنیم.
جدی میگی؟
بله.
خب بعد الان حاجی میشه به من رسوخ کنی ببینم چه جوری میشه؟
نه خیر نمیشه. رسوخ روحانیت لیاقت میخواد که تو نداری ملعون.
یعنی چی آخه؟ خب حاجی میگم آزمایش کنیم دیگه.
ما از مرحله آزمایش گذشتیم، الان دیگه داریم مریض میبینیم.
مریض میبینی؟
بله.
رسما اینو دکون روانشناسی باز کردن جانشون.
بله
حاجی. مریض مثلا کی؟ الان آخریش بگو کی بوده.
مثلا همین برادر عبدالله این چند روز پیش دچار یک بحران خود درگیری شده بود که ما برطرفش کردیم با رسوخمون.
که عجب، با چه جالب. بله. یعنی با چی درگیر بودیم برادر عبدالله؟
این مشکلش این بود که شبا کم میخوابید.
خب
فکر میکرد پاهاش رفته جای دستاش، دستاش رفته جای پاهاش.
خب این که این یعنی حالش خوب نیست دیگه.
بله.
بعد شما مشکل چجوری رفع رجوع کردی حاجی؟
آی چه دیگه، در عالم معنا ما دست و پای ایشان را قطع کردیم.
ای بابا،
گفتیم شما موقع خواب فکر بکن کرمی ماری از این چیزا.
جدی میگی؟ خب جواب دادی؟
بله به خوبی هم جواب داد.
عجب.
فقط یک مشکل دیگه به وجود آمده بود و اون اینکه ایشان در نقش خودش زیادی فرو رفته بود. آه. و پوست اندازی هم میکرد
جان. چی میگی حاجی؟ مگه میشه؟
بله دیگه. همسر ایشان رفته بود دیده بود که یک برادر عبدالله توی حمام افتاده. بعد رفته بود دست زده بود دیده بود این برادر عبدالله که کف حمام افتاده پوچه.
آه یعنی فقط پوستش بود. خب چیکار کرده بوده باهاش؟
خب چه دیگه، شیر آبو باز کرده بود، برادر پوچولا رو فرستاده بود توی چاه.
آه اسم پوستش برادر پوچولا بود.
بله.
خب خود برادر عبدالله کجا بود اون
وقت؟ چی توی باغچه پیچیده بود دور درخت انگور. بله بله.
حاجی چه رسوخی کردی برادر عبدالله رو کلا از دست دادیم که اینجا
به غوری تبدیل شده.
الو چی شد؟
میگه درم رو باز کن بخارا بیان بیرون. ای بابا ما بهش گفتیم فقط فکر کن که غوری هستی.
اینا رسوخشون مثل که خیلی شدیده. همگی مواظب باشید.
تو
بریم آقا، بریم ادامه برنامه.
بیقرار تو هم چشم تو انکار انگار تو اینقدر با
خب خبرنگار دیگه چی داریم ملین خانوم؟
دیگه والا خدمتتون عرض کنم که گوگل یکی از مهندسای هوش مصنوعیشو اخراج کرد.
آخه ای بابا چرا آخه؟ من نمیدونستم ما اینجا خبر اخراج کارمندان جاهای دیگر هم اعلام میکنیم.
حالا این کارمند
دفعه اومدیم اپل یکی رو اخراج کرد.
آره الکی نیست. آره آدم مهمی بوده.
آره
آره ایشونو بعدن یه مصاحبه کردن و گفتن که یکی از پروژه‌های هوش مصنوعی گوگل دیگه خیلی انگار مصنوعی نیست و داره به قوه ادراک و خودآگاهی میرسه.
باحاله که
خطرناکه به نظر.
نه بابا مثبت باش. حالا چه جوری به این نتیجه رسیده این آقا مهندس؟
خب ببین ایشون سه تا دلیل آورده. یکی این که این پروژه هوش مصنوعی که اسمش هم هست لا ام دی ای خیلی خلاقانه و پویا داره از زبان استفاده میکنه که تا حالا هیچ سیستم دیگه‌ای نمیتونسته این کارو بکنه.
یعنی به زبان‌های مختلف مسلطه قشنگ.
نه یعنی به خاطر اینکه کلی دیالوگ و گفتگو و کلمه و اینجور چیزا وارد سیستمش شده یه جوری میتونه صحبت کنه و توی بحث‌ها و گفتگوها شرکت کنه که طرف مقابل از این فن بیانش همچین ذوق زده میشه و گفتگو جذاب‌تر میشه. آره
این که خیلی باحاله که
حالا به قسمت‌های ناباحالش هم میرسیم. آره
خب بگو.
دومیش این که احساسات و عواطفش یه جوریه که گاهی مثل خود آدماست. یعنی تو شک میکنی که آیا این آدمه یا هوش مصنوعی.
خب اینم که خوبه، میشینه یعنی رفیق صمیمی باهاش قشنگ درد دل میکنی، غیبت، تهمت، فحش قشنگ خالی میشی. داره خوشم میاد. سومیش چیه بعد بگو.
سومیش این که قوه تخیل و خودآگاهی و تفکر داره دیگه. یعنی میتونه چی؟ نگران آینده‌اش باشه، گذشته‌اش رو توصیف کنه و چی؟ نقشه بکشه واسه بعدها.
او نه نه این دیگه این خطرناکه.
بله.
این پس فردا میخواد بشینه واسه آینده بشر هم تصمیم بگیره، قشنگ اون فیلمای علمی تخیلی آخر زمانی به واقعیت تبدیل میشه.
آره مزمان. آره همین. تازه ایشون به گفته این آقای مهندس درباره ماهیت روح هم نظراتی ارائه میده.
او به روح هم اعتقاد داره پس.
گویا آره.
خب پس این آقا مهندس هم واسه اعتقاد نداشتن به روح و نقض قوانین و عدم افشا و این چیزا اخراج شده حتما.
بله بله. البته گوگل هم اومده گفته هوش مصنوعی ما این چیزایی که این آقا مهندس گفته نیست، بلکه یک تقلیدگر قدرتمنده.
خب حالا واقعا کدومش هست؟
والا اینجوری که کارشناسا میگن خیلی نمیشه به حرفای این آقا مهندس اعتماد کرد چون مدارک کافی و قوی ارائه نداده. اما
چی؟
اما یکی دیگه از مهندسای البته سابق هوش مصنوعی گوگل قبلا گویا هشدار داده بوده که این استفاده هایی که از مدل های زبانی مختلف اونم اینقدر وسیع داره میشه میتونه بعدها باعث ضررهای جبران ناپذیری بشه. بله
به نظر من ببین اون قسمت همدردی و ایناش خوبه هنوز. در عوض این ربات ها آدمو قضاوت نمیکنن، میری قشنگ میشینی سیر تا پیازو براشون میگی خالی میشی دیگه.
اومدیم و این رباتمون دهن لق بود اون وقت چی؟
بعد از خالی شدن دکمه دیلیتو میزنی اونم خالی میشه دیگه.
خب اگه بکاپ گرفته باشه چی؟
اونا رو من نمیدونم، دانشمند رسیدگی کنن.
یه رسیدگی کنین دیگه.
بکاپش هم داغون میکنه دیگه، نمیدونم یه کاری بابا.
ولی خب ببینیم با این هشدار مهندس اسبق اون قسمت باحال ماجرا هم چی؟ ناباحال میشه.
دیگه هوش مصنوعی دیگه، اولش آدمیزاد ذوق میکنه، به به چه کردم، چی ساختم. بعدش دیگه یه دفعه میاد واسمون تصمیم میگیره. بعد اون وقت آدمیزاد میگه اوه 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 چه کردم، چی ساختم. Get lit, fly the drinks in from Spain. Get hot like the nights in LA. 'Cause I'm missing the way that you taste. Yeah, I can't wait, I can't wait, I can't wait. I've been waiting, spent the week dreaming the same thing as you. Because I know what you like, and baby, you were saying what's on my mind. I go spacing when you tell me to be patient. Yeah, you got me checking that time. But tonight it feels we're almost there. You make me feel like we can take off anywhere. So let's dive the drinks in from Spain. Get hot like the nights in LA. 'Cause I'm missing the way that you taste. Yeah. I can't wait, I can't wait, I can't wait to touch the sun on this floor. Baby, come on and take off your clothes. 'Cause I'm missing the way that we roll. Yeah. I can't wait, I can't wait for you, my weekend.
سلام فرشید و بچه اسکای فردا. قضیه دلار که اصلا کمرشکن شد، این تو همه چی تاثیر گذاشت. با توی این هفته نگه توی ایران هم میبینن حس میکنن با گوشت و پوست و استخونشون وضعیت. حالا فقط حرفم با حاکمیت به داد مردم برسین، وگرنه خود وکیلی مملکت منفجر میشه. یعنی آفش کردن وضع خونه، وضع اجاره خونه، وضع مواد غذایی طوری شده که فقط مردن واسه آدم میمونه. یعنی دوست دارم بمیره که راحت بشه از این وضعیت. دلار یکی از بدبختی ماست که فقط کوچکترینش. انشالله که درست بشه، دوستتون دارم، مخلص همگی.
انشالله که درست میشه، امیدواریم، ما هم امیدواریم درست بشه، مشکلات کم بشه، مشکلات تموم بشه، امیدواریم که همین اتفاق بیفته. ممنون که با ما تماس گرفتید، درد دل کردین، دمتون گرم، به امید روزای بهتر. خیلی از دردها با یه مسکن آروم میگیرن، اما دلتنگی از اون دردهاست که گاهی حتی اگه اونی که دلت براش تنگ شده پیشت هم باشه خوب نمیشه، چون گاهی برای اوی دلت تنگ میشه که شبیه این اوی امروز نیست، اوی که یه روز قشنگترین حرفای دنیا رو در قالب ساده ترین کلمات بهت گفته، یا فقط با یه نگاهش کاری کرده که هزاران بیت شعر عاشقانه هم نمیتونن بکنن باهات. دلتنگی حتی به آدم ها هم محدود نمیشه، ما همیشه در بعد زمان و مکان دلتنگ لحظه هایی میشیم که به محض وقوعشون فریاد میزنن که تکرار پذیر نیستن.
بشین یه گوشه به حالم فکر کن، ای شل کسف کن، ببین که گذشت آب از سرمون، حیف من حیف تو که گذاشتیم وسط زندگیمونو، نصف من نصف تو، نظر بمونم اینجا انقدر دلتنگ، تو هر جا بری تو رو اسمی کنم پیش منی، گیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وایستا رو پات اگه دیدی که من خوردم زمین، هر جا بری تو رو اسمی کنم پیش منی، گیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وایستا رو پات اگه دیدی که من خوردم زمین. گذشتم از همه چیم خوب یا بد، حالا هی شیر یا خط که میاد یا نه، مثل من هنو پیگیره یا نه، گذاشتم همه قلبم و وسط موندم فقط اینا رو یادش یا نه، کسی نگران حالش یا نه، هر جا بری تو رو اسمی کنم پیش منی، گیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وایستا رو پات اگه دیدی که من خوردم زمین، هر جا بری تو رو اسمی کنم پیش منی، گیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وایستا رو پات اگه دیدی که من خوردم زمین.
دستشو میگیری نگرانت میشم، دور میشی میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، تو رو از دست دادن تلخه نفس گیره، دستام یخ کردم تو سرم آتیشه، وقتی از هم دوریم نگرانت میشه،
نازوکی رنجور توی ظاهرم با گیاهی و مقروری چشمات میخندن توی قاب چوبی نگرانت هستم رو به راه خوبی
ناقض یا چرند است، ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
Let's make it.